در توصیف خیابان چهارباغ این شهر می نویسد: یکی از اقدامات دوره صفوی احداث خیابان چهارباغ در شهر اصفهان بوده است. این خیابان برای اولین بار طرح نوینی از ساخت فضای طبیعی برای گردش و تفرج را به نمایش گذاشت. منظور از احداث چهارباغ این نبوده که به عنوان یکی از خیابان‌های شهر مورد استفاده واقع شود، بلکه خیابان مزبور چون در خارج از منطقه پرجمعیت واقع بوده، حالت یک تفرجگاه و گردشگاه را داشته است. در اطراف این تفرجگاه 8 ردیف درخت تبریزی و چنار و در میان آنها بوته‌های گل سرخ و یاس کاشته شده بود. در سطح خیابان نیز استخرها و فواره‌هایی دیده می‌شد که همه دارای طرح‌های ویژه‌ای بود. در اطراف چهارباغ بناهای زیبایی مانند باغ 8 گوش، باغ بلبل، باغ توت و باغ انگور احداث شده بود. هر یک از باغ‌ها دارای دو کوشک و یک ساختمان کوچک بود که آنها را سردر باغ می‌ساختند و یک ساختمان بزرگ داشت که در وسط باغ بنا می‌شد. امروز از تمام کاخ‌های باصفا و عمارت‌های کلاه فرنگی که در کنار چهارباغ احداث شده بود، تنها کاخ 8 بهشت باقی مانده است.
باغ های ایرانی مثل خونه ها درونگرا هستند، منتها نه به معنای اینکه معماریشون هم شبیه به معماری خانه ها درونگرا است. خیر، اینطوری نبوده. باغ ها دور تا دورشون دیوارهای بلندی داشتن که این دیوارهای بلند مانع دید به داخلشون می شد، ولی اون عمارت اصلی که در داخل باغ قرار می گرفت، این کوشک، در واقع این کوشک یک عمارت برونگرا بود، به خاطر اینکه وسط باغ قرار گرفته بود و به هر حال لازم بود که دید و منظر به بیرون داشته باشه. اگر درونگرا می بود که خب به درد نمی خورد. به همین دلیل درونگرایی که ما در باغ‌های ایرانی داریم به واسطه حضور اون دیوارهای بلند دور تا دور باغ تأمین میشه. و خب گفتیم که حضور در واقع محور اصلی که از بنای سر در شروع میشه تا کوشک اصلی و یه محور فرعی هم بوده که توی هر دوی اینها بچه آب جریان داشته و گفتم جلوتر خدمتتون که محل قرارگیری کوشک به چه صورتی بوده در باغ ایرانی. محور اصلی محوری است حد فاصله بنای سردر و کوشک اصلی، که خب اینجا عمارت سردر هم خب برای خودش زیبایی هایی داشته و از این عمارت رد می شدن و صاف روبروشون در واقع کوشک اصلی قابل رویت بوده. محور اصلی باغ به گونه‌ای بوده که اطرافش می اومدن و درخت‌هایی رو می‌کاشتن. اصولاً این درخت‌ها بچه‌ها درخت‌هایی بودن که با فاصله یکسان کاشته می‌شدن. درخت‌ها رو به گونه‌ای منظم می‌ساختن که اینها وقتی برگ می‌دن و بزرگ می‌شن، سر این برگ‌ها داخل هم بره و یک مسیر سبز بسیار زیبایی رو ایجاد بکنه. حالا نمی‌دونم باغ‌های ایران رو بازدید کردید نکردید. نمونه بارزش باغ فین کاشان و یکی از نمونه های خیلی زیبای باغسازی باغ ماهان کرمان هست، باغ دولت آباد یزد هست و از این موارد. اصولا بچه ها درخت هایی که در مسیر محور اصلی می کاشتن درخت های همیشه سبز بودن. بعضن داریم توی بعضی از باغ ها که به ترتیب و یک نظم خاصی می اومدن درختان سبز، مثلا چند تا درخت همیشه سبز مثل سرو، مثل کاج می ساختن، در واقع می کاشتن و وسطش یه دونه درخت خزان پذیر هم می زاشتن که در پاییز خب این تنوع رنگش بسیار جلوه زیبایی به این مسیر باغ می داده. باغ ایرانی اینقدر به لحاظ کانسپت و خطوط اولیه خیلی قویه، این محوربندی های خیلی دقیق، این آکس های خیلی دقیق و زیبا که میتونه حتی توی طراحی معماری های شما جزء کانسپت های شما باشه. کانسپت هایی که برگرفته از ایده های باغ ایرانی هستن، خیلی قویه. ایده باغ ایرانی خیلی ایده قوی هست. محور اصلی رو در باغ و حضور درختان و آب رو.
باغ‌ها و باغ‌های شاه عباس صفوی در شمال ایران با وجود اختلاف آب و هوای این ناحیه با دیگر مناطق ایران با مشخصات و طرح کاخ‌ها و باغ‌های اصفهان شباهت دارد. تنها تفاوتی که میان این باغ‌ها وجود دارد این است که در باغ‌های فلات و مناطق کم آب، چشمه‌ها از تپه به یک استخر خیلی بزرگ می‌ریزد، در حالی که چون در سواحل دریای مازندران آب فراوان است، در باغ‌های مشابه این استخر به صورت یک دریاچه حقیقی در می‌آید. مجموعه باغ‌هایی که در شمال و در کنار دریای مازندران بهشهر توسط شاه عباس بنا نهاده شدند، از مهمترین اقدامات در ساخت باغ به شمار می‌روند. باغ چهل ستون، باغ خلوت، باغ صاحب الزمان، باغ تپه، باغ چشمه، باغ شمال و باغ صفی‌آباد هر کدام با طرح‌های زیبا آراسته شده بودند، به طوری که همواره تحسین سیاحان و بازدید کنندگان را برانگیختند. اما اکنون تنها باغ معروف و باغ شهرداری بهشهر بر جای مانده است. دونالد ویبر در کتاب باغ‌های ایران و کوشک‌های آن می‌نویسد: باغ آرایی ایرانی در دوره افشاریه و زندیه ادامه یافت و در مجموع از دوره تیموریان تا دوره قاجاریه باغ‌ها بر اساس الگوهای ایرانی با هنرمندی همه‌جانبه طراحی و ساخته شدند. برخی پژوهشگران باغ‌سازی در دوره قاجاریه را به دو دوره تقسیم می‌کند، یکی در قرن 13 قمری که باغ آرایی در تداوم باغ آرایی دوران صفوی و زندیه بود و دوره دوم از اواخر دوره ناصرالدین شاه تا پایان دوره قاجاریه که باغ آرایی و ساخت کوشک به تأثیر از باغ آرایی غربی با تحولاتی روبرو شد. از این زمان به بعد با استفاده از چمن و گیاهان زینتی فضاهای باز مقابل بنای اصلی ساماندهی شدند. باغ‌های این دوره معمولاً برای استفاده خصوصی مالک باغ طراحی شده و به همین علت توسط دیواری بلند محصور بودند. به دلیل شرایط اقلیمی سعی می‌شد باغ پوشش گیاهی انبوه و سایه افزای فراوان داشته باشد تا بتواند فضای لازم را در تابستان ایجاد کند. در مجموع باغ ایرانی باغی است که از ترکیب عناصر معماری، درختکاری، گلکاری‌های تزئینی و جلوه‌های گوناگون آب به وجود آمده و این شکل‌گیری منطبق با فرهنگ، سنت و سلیقه ایرانی است. از طرفی تنوع اقلیمی و جغرافیایی پهناور ایران موجب شکل‌گیری انواع گوناگونی از باغ‌ها در طول تاریخ شده است. باغ ایرانی را به اعتبار طرح و نقشه آن میتوان به سه دسته کلی تقسیم کرد. دسته نخست به طور عمده در زمین‌های مسطح و برخی در زمین‌های کمشیب دایر شدند. طرح کلی این گونه باغ‌ها بر اساس دو محور عمود بر یکدیگر است و اگر پهنای زمین زیاد باشد دارای شبکه‌های متقاطع موازی طولی و عرضی است. یکی از جالب‌ترین نمونه‌های این دسته باغ فین کاشان است. دسته دوم باغ‌هایی است که تمام یا بخشی از آنها روی زمین‌هایی با شیب متوسط یا دامنه‌هایی با شیب تند ساخته شده است. در این دسته از باغ‌ها بسته به میزان شیب سفسازی‌ها یا سکوبندی‌های بلندی انجام شده است تا سطح باغ از حالت شیبدار درآید و به سفه‌های مسطح تبدیل شود. سفه‌ها با تعدادی پله به هم متصلند. محور در امتداد شیب زمین به صورت پله‌ای شکل می‌گرفت و محوطه باغ از طریق تراس‌بندی در ارتفاعات مختلف نظم می‌یافت. از جالب‌ترین نمونه‌های این دسته می‌توان به باغ هزار جریب اصفهان اشاره کرد. و اما دسته سوم باغ‌هایی است که در زمین‌های عارضه‌دار ساخته و کوشش شده است تا حالت طبیعی شبه جنگلی در آن حفظ شود. از نمونه‌های خوب آن می توان به باغ عباس آباد بهشهر اشاره نمود. خب دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. دعوت می کنم این بحث را در برنامه آینده با ما همراهی کنید. تا بعد، خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. مردم افغانستان برای اعلام حمایت از فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، در کابل و چند شهر دیگر تظاهرات کردند. هزاران نفر از ساکنان کابل، پایتخت افغانستان، اهم از جوانان، فعالان اجتماعی و فرهنگی، نمایندگان محلات و اقشار مختلف جامعه، دیروز جمعه پس از اقامه نماز جمعه در غرب کابل به سرک ها آمدند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی گسترده با سردادن شعارهایی مثل مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، زنده باد مقاومت فلسطین و خاموشی کشورهای اسلامی ننگ است، جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه را محکوم و حمایت قاطی خود را از فلسطین اعلام کردند. تظاهرات مشابهی هم در دیگر شهرهای افغانستان برای اعلام حمایت از غزه برگزار شد. دفتر ریاست الوزرای حکومت طالبان هم با صدور بیانیه رسمی نسل‌کشی و جنایات رژیم اسرائیل در غزه را به شدت محکوم کرد. در ارتباط با تظاهرات مردم مزار شریف در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، همکارم ابراهیمی گزارش ارسال کرده است که به اتفاق میشنویم.
شمار زیاد از عالمان دین و باشندگان ولایت بلخ در اعتراض به جنایات جنگی رژیم صهیونیستی اسرائیل بر مردم فلسطین دست بر راهپیمایی زده و حملات مرگبار بالای مردم غزه را به شدت نکاهش کردند. آنان از کشورهای اسلامی خواستند که در برابر جنگ و کشتار وحشیانه اسرائیل متحد شده و نگذارند تا بیشتر از این مردمان سرزمین فلسطین و غزه آواره شوند. با گفته ای آنان، رژیم صهیونیستی اسرائیل با حمله بر مراکز آموزشی و مراکز درمانی قوانین جنگی را نقض کرده است.
تمام صدای ملت افغانستان این است که ای جهان، بالخصوص جهان اسلام، بیاین مردم غزه را حمایه بکنین و وحشت و ظلم و ستمی که امروز عسکرای اشغالگر اسرائیلی بر مردم غزه دوامدار و مستمر کرده، باید این را تقبیح بکنیم. باید جهان اسلام متحد شود. یگانه چیزی که امروز جهان کفر از اختلاف مسلمانان استفاده کرده، امروز مسلمانانی که به این نام و به این نام مختلف و اختلاف پیدا کرده، امروز ما و شما، قوت ما و شما را، وحدت ما و شما را ضعیف کرده.
قطعنامه شورای امنیت که خودشان تاریخش را می دانند، حمله به مراکز درمانی، حمله به بیمارستانها، حمله به شفاخانه و مستشفا، نقض صریح قوانین جنگی و حربی بوده است.
در همین حال شمار از باشندگان شهر مزار شریف همدردی خود را با مردم غزه ابراز می کنند. از کشورهای جهان اسلامی می خواهند که در جنایات جنگی اسرائیل قد علم نمایند.
مسلمان ها در عموم امت واحد هستند، باید به برادر هم دیگر به دیگر خود رسیدگی کنیم و نمانیم که کسی بالاشان ظلم کنه.
این راهپیمایی در حمایت از مردم غزه در شهر مزار شریف در حال برگزار می‌گردد که در دیگر ولایات افغانستان نیز مردم علیه جنایات جنگی اسرائیل بر مردم فلسطین دست به اعتراض زدند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات اردوی رژیم صهیونیستی به نوار غزه به 54321 نفر رسیده است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در نتیجه حملات اردوی رژیم صهیونیستی به نوار غزه از 7 اکتبر 2023 تا کنون 54321 نفر به شهادت رسیدند. همچنین این نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد که شمار کلی زخمی های حملات اردویی رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به 123770 نفر رسیده است. همچنین از 18 مارچ 2025 و در موج جدید حملات به نوار غزه نیز 4058 نفر شهید و 11729 نفر زخمی شدند. هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند. صندوق اطفال سازمان ملل متحد یونیسف هم اعلام کرد که از 7 اکتبر 2023 تا کنون 50,000 طفل فلسطینی در نوار غزه شهید یا زخمی شدند که مادر شهید یا زخمی شدن یک طفل در هر 20 دقیقه است. بر اساس آمار اعلام شده از سوی یونیسف، از 7 اکتبر 2023 تا کنون به طور متوسط هر 20 دقیقه یک طفل فلسطینی در نوار غزه شهید و یا زخمی شده است. طبق این آمار، از زمان نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی در 18 مارچ 2025 309 طفل شهید و 3738 طفل زخمی شدند. این نهاد بین‌المللی افزود که غزه شاهد گرسنگی، نقض فاحش حقوق بشر، عدم ارائه کمک‌های بشر دوستانه و تخریب مدارس و شفاخانه است. مدیر اجرایی یونیسف نیز پیشتر با اشاره به طرح جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی برای امداد رسانی در غزه تأکید کرده بود که این طرح برای غزه فاجعه بار است. این مقام ارشد بین‌المللی در ادامه سخنانش هشدار داد که مردم غزه با ناامنی غذایی شدید روبرو هستند و نزدیک به 500,000 نفر در آستانه قحطی قرار دارند. و همچنین گفت که طرح جدید توزیع کمک‌ها که توسط بنیاد بشر دوستانه موسوم به غزه اجرا می‌شود، اوضاع را بدتر می‌کند. ادامه خبرها. وزارت امور خارجه حکومت طالبان با صدور بیانیه‌ای از تصمیم پاکستان در راستای بالا بردن سطح روابط دیپلماتیک خود با افغانستان استقبال کرد. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان از تصمیم اسلام آباد در راستای بلند بردن سطح دیپلماتیک در افغانستان استقبال و تاکید بر عمل بالمثل نموده است. وزارت امور خارجه حکومت طالبان با صدور اعلامیه میگوید که وزارت خارجه امارات اسلامی از این فیصله پاکستان که سطح دیپلماتیک خود در کابل را به سفیر ارتقا میدهد استقبال میکند. امارات اسلامی هم بالمقابل سطح دیپلماتیک خود در اسلام آباد را از شارج دافیر به سطح سفیر ارتقا میدهد. در این اعلامیه تأکید شده است که بلند بردن سطح دیپلماتیک بین افغانستان و پاکستان زمینه گسترش همکاری در بخش‌های مختلف را فراهم می‌سازد. پس از آن که روابط کابل و اسلام آباد شکراب گردید، سطح دیپلماتیک بین دو کشور کاهش یافت. با باور آگاهان، با تقویت روابط دهلی نو با کابل، اسلام آباد تلاش دارد که روابط خود را با کابل عادی سازد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
مراسم بزرگداشت فرهنگ هزاره با حضور هنرمندان و جمع زیادی از مهاجرین افغانستانی عصر دیروز در مشهد برگزار شد. غزل حسین زاده گزارش می‌دهد.
مراسم بزرگداشت روز فرهنگ هزاره در مشهد برگزار شد. مراسم بزرگداشت فرهنگ هزاره با حضور هنرمندان و شخصیت‌های مهاجر و جمع زیادی از مهاجرین افغانستانی در سالن زیارت مشهد عصر دیروز برگزار شد. سید ابوطالب مظفری، شاعر و نویسنده افغانستانی، در حاشیه این مراسم گفت: 3 سال است که بزرگداشت روز فرهنگ هزاره در ایران برگزار می شود.
چند سالی هست که یک روزی به نام روز جهانی فرهنگ هزاره در کشورهای مختلف داره تجلیل میشه. ابتدا در پاکستان کلید خورد و 3 سالم هست که در ایران در شهرهای مختلف از جمله مشهد این برنامه اجرا میشه. اونچه که در افواه هست، یعنی اونچه که شایع میشه معمولا، اینه که به هر حال یک برنامه قومی است و معمولا با همین تصور شایع میشه، ولی حقیقتش اینه که برنامه هایی که در او فرهنگ یک قوم تجلیل میشه، این به معنای اینه که ما از فرهنگ یک کشور داریم تجلیل میکنیم، چون فرهنگ یک کشور هم متشکل هست از فرهنگ این قوم و این قوم و این قوم.
بی افزود فرهنگ در ذات خود همگراست و از فرهنگ های دیگر تأثیر گرفته و بر سایر فرهنگ ها تأثیر میگذارد.
فرهنگ در ذات خودش همگراست، یعنی فرهنگ میل به این داره که هم از جای دیگه فرهنگ ها رو میگیره هر قوم در درون خودش و هم از خودش داده هایی داره برای اقوام دیگه. پس ما فرهنگ خالص نداریم در تاریخ، یعنی 90% فرهنگ هایی که در میان اقوام هست اینها از اقوام همجوارش گرفته شده و با اونام داده شده.
حمید تقدیمی، شاعر افغانستانی و مسئول اجرایی این مراسم، با اشاره به اهمیت حفظ فرهنگ و هویت گفت: ما باید در هر شرایط ایستادگی کرده و از فرهنگ خود پاسداری کنیم.
موضوع بر سر ایستایی است، یعنی بر موقفی که هستیم بیستیم، آنچه که هستیم را پاس بداریم و از هویت خودمان در هر جایی که هستیم دفاع کنیم و در مقابل تهاجمات فرهنگی ایستاد. امروز اگر واقعا برای ما امروز هزاره بودن صرف از لحاظ نژادی مهم نیست، کرامت انسانی هر انسان ارزشمنده. امروز ما مردم انسان دیده ترین انسان های مهاجر در جهان معاصریم. من میخوام بگم که اگر که ما بیاییم امروز از این موقعیت فرار کنیم، اگر جغرافیا را فرار کنیم، اگر لباس را نپوشیم، اگر با او لهجه گویش نکنیم و حتی جراحی پلاستیک کنیم، صورت های خودمان را عوض کنیم، چیزی در باطن ما تغییر نمیکنه. او میراث پدر مادر ما است، میراث نیاکان ما است که از درون فریاد میزنه که تو همینی و تغییر نخواهی کرد.
لازم به ذکر است که اجرای نمایش، اجرای موسیقی، شعرخوانی و مقاله‌خوانی، برگزاری نمایشگاه نقاشی و خط از دیگر بخش‌های اجرایی در این مراسم بود. غزل حسین‌زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
در پی ادعای بی اساس مطرح شده راجع به برنامه صلح آمیز هسته ایران در ارزیابی سالانه نهاد اطلاعاتی اتریش، خانم میشائیلا پاخرکاردار سفارت جمهوری اتریش در تهران دیروز توسط رئیس اداره اول غرب اروپا با وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید ایران به وی ابلاغ شد. در این جلسه احضار، علیرضا ملا قدیمی رئیس اداره اول غرب اروپای وزارت امور خارجه با رد ادعای مطرح شده در گزارش ارزیابی سالانه نهاد اطلاعاتی اتریش مغایرت کامل این ادعا با گزارش‌های متعدد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را یادآور شد و تأکید کرد که برنامه هسته ایران کاملاً منطبق با تعهدات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و وفق معاهده منع اشاعه است. علیرضا ملا قدیمی اقدام نهاد اطلاعاتی اتریش که به هیچ مبنا و مدرکی ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته ایران را زیر سوال برده است، غیر مسئولانه و تحریک آمیز توصیف کرد و خواستار توضیح رسمی دولت اتریش در این خصوص شد. کاردار اتریش اظهار داشت که مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران و درخواست توضیح رسمی را به دولت مطبوعش منعکس خواهد کرد. خب عزیزان شنونده، به اطلاع شما میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل در ساعت 11:50 به وقت پایتخت افغانستان است. خبرهای پایانی را در بخش صبحگاهی در ساعت 12 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. روزتان بخیر.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزم زید نمای و از نی ستان آبای نای شاید حساب بانگ در
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستند تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه شامل برنامه زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه‌های ادبی، کسانی که به نمایش‌ها و داستان‌های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می‌توانند علاقمندی‌هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده‌های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده‌ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه‌های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می‌شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل‌های ارتباطی در نظر گرفته‌ایم که می‌توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان می توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari و نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه‌های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم میتونین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم میتونین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چه. اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدای تو.
رادیو دری،
صدای همدلی.
صدای همدلی 0794-71-71-44
در افغانستان.
با رادیوی خودتان رادیو دری از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی
ضمن سپاس از همراهی شما خوبان شنونده دعوت میکنم در این لحظه با برنامه خورشید هدایت همراه شوید.
محمد، محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبر رو که خدایان هست و نیاز چند پدران نام
هیچ پسری محمد نبوده.
نامش ستوده است ستایش بر او، نامش ستوده است ستایش بر او. محمد محمد
خورشید هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های ارجمند، باز هم توفیقی حاصل شد تا در خدمت شما باشیم با بخش دیگر از سلسله خورشید هدایت از نشرات رادیو دری از شهر مشهد مقدس. سپاس که همراه ما هستین. لطفاً پیگیر موضوعات مطرح شده در این برنامه باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های ارجمند، با برنامه خورشید هدایت از نشرات معارفی رادیو دری در خدمت شما هستیم. لطفاً همراه ما باشید. با پایان یافتن عصر استعمار کهن، مطالعات شرق شناسی و اسلام شناسی و پیامبر شناسی هم تحول یافت و این بار شاهد رشد چشمگیر آثاری با رویکرد علمی هستیم. هرچند دوستی ها و دشمنی ها هنوز از بین نرفته است، اما به گونه دیگر خود را نشان می دهد. به عبارتی نگاه واقعی بینانه تر و پیامبر گرامی اسلام در عهد استشراق علمی چون در امتداد استشراق استعماری است، طبعا از نگاه های منفی و سلبی آن دوره خالی نیست، ولی حجم آثار همدلانه درباره پیامبر به صورت چشمگیری در این دوره افزایش یافت. اعترافات غربی ها به اشتباه بودن برداشت هایشان از پیامبر هم به فراوانی در منابع این دوره به چشم می خورد. پیامبر گرامی اسلام از دریچه چشم مستشرقان جویای حقیقت کسی است که شایسته است او را هرچی بیشتر شناخت و نگاه های غیر منصفانه خود را درباره او اصلاح کرد. این نگاه همچنان رشدی فزاینده دارد. در همین راستا در دهه‌های آغازین قرن 20 میلادی انبوهی از کتاب‌های پوزش طلبانه شامل زندگی‌نامه‌ها و سیره‌های تجدید نظر شده و ترجمه‌های جدید قرآن در قالب چندین زبان اروپایی در اروپا انتشار یافت. البته در نیمه اول قرن 20 هنوز مقداری از داوری‌های غلط گذشته ادامه داشت. بیشتر سیرنویسان و مترجمان قرآن که ضرورت ابطال و انکار تصویرگری اروپایی نسبت به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و برجسته‌سازی اهمیت و اعتبار معنوی او را احساس می‌کردند، به اتخاذ نگرشی نو، مثبت و موافق نسبت به پیامبر را پیش رو گرفتند. در این دوران راینر ماریا ریلکه شاعر بزرگ آلمانی تحت تأثیر اشعار و آثار گوته شیفته مشرق زمین شده و توجهش بیش از پیش معطوف به دین اسلام و شخصیت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم شده بود. از دیدگاه او دین اسلام نوعی تعادل و توازن روحی و جسمی را فراهم می آورد که انسان اروپایی فاقد آن بود. ریلکه تجربه خود از اسلام و شیوه نگرش مسلمانان را در اثر تحسین برانگیزش داینو الیجس به اوج پختگی و شکوفایی رساند. او آنچه را که بیش از پیش او را مجذوب و شیفته اسلام کرده در قالب این جملات بیان می کند و می نویسد: زمانی سعی کردم که قرآن را حفظ کنم. در این کار خیلی پیش نرفتم، اما آنچه دریافتم این بود که در آنجا انگشت نشانه نیرومندی را می‌بینید که چون عقربه‌ای راه را به سوی آسمان و خدا نشان می‌دهد، خدایی که به طور جاودانی در حال طلوع است در مشرق زمینی که هرگز از توان نخواهد افتاد. شنوندای ارجمند، با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری همچنان در خدمت شما هستیم. یکی از صفات و ویژگی‌های برجسته رسول گرامی اسلام امی بودن ایشان است، یعنی کسی که درس نخوانده و خواندن و نوشتن نمی‌دانست، اما او به یک باره پیام‌آور دینی سراسر حکمت و علم شد. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. او کسی است که در میان درس ناخواندگان فرستاده ای از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنان میخواند و رشدشان میدهد و کتاب و فرزانگی به آنان میآموزد، در حالی که قطعا از پیش در گمراهی آشکاری بودند. سوره مبارکه جمعه آیه دوم. یکی از جنبه‌های اعجاز قرآن کریم و الهی و آسمانی بودن این کتاب مقدس این نکته است که قرآن بر پیامبر امی نازل شد و همین امی بودن و ناآشنایی با خواندن و نوشتن بزرگترین سدی بود که میان آموزه‌های او و تورات و انجیل جدایی ایجاد می‌کرد و مانع از آن می‌شد که رسول خدا در مورد سرمایه الهی خود از کتب یهود و نصارا یاری بگیرد. حقیقت جویان امتیاز حضرت محمد را در آن می‌بینند که با چنین اوصاف اینگونه دارای شکوه و عظمت مقام رسالت شده است. ریلکه می‌نویسد: محمد به عنوان انسانی سواد نیاموخته یا امی، چنان که در قرآن نیز به همین صورت وصف شده است، اهل خواندن و نوشتن نبود. هم او که توانایی خواندن را تنها هنگامی فرا گرفت که کلام خدا در غاری دور افتاده بر فراز بیابانهای مکه بر او هویدا شد. نزدیکی محمد به خدا، پیوند او با واقعیات برین، همه و همه محصول ذات پاک و بکر او بود. Thank you. ریلکه از مؤثرترین شاعران معاصر جهان است. آثار او در کشورهای اروپایی و آمریکایی از شهرت بسیار برخوردارند و از پرفروشترین کتابها در آمریکا به حساب می‌آیند. از جمله آثار او میتوان به داستان‌هایی از خدا و شعرهای نو اشاره کرد. ریلکه شاعری درونگرا و اهل تفکر است و اندیشه‌های عمیقی در مورد زندگی و جهان پیرامون خود دارد. او را به دلیل سبک خاصش در ادبیات و شعر شاعر اندیشه‌های والا لقب دادند. ریلکه سفرهای بسیاری به کشورهای مختلف از جمله کشورهای اسلامی و شمال آفریقا داشته است. تجربه حاصل از این سفرها و تفکر در زندگی مردمان ملل مختلف در طرز نگرش او به زندگی تأثیر بسزایی داشته است. می توان گفت که زندگی این شاعر معاصر جهان سراسر کندوکاو و تلاش برای رسیدن به معنا و مفهوم زندگی است. گوشه ای از این تلاش و کاوش را از کتاب محمد در اروپا چنین می خوانیم. او مدت‌ها قبل از آن که سفر خود به مصر و تونس و الجزایر را آغاز کند، نوعی تمایل به اسلام را در خود احساس کرده بود. در الجزایر در نامه‌ای به همسرش نوشت: در اینجا زندگی از هزار و یک شب سرچشمه می‌گیرد. الله بزرگ است و هیچ قدرتی در جهان فراتر از قدرت او نیست. در نامه دیگری در قاهره از او به همسرش نوشته شده: مایه شگفتی است که چگونه انسان میتواند سادگی و سرزندگی این دین را احساس کند. چنان است که گویی پیامبر خود همین دیروز آنجا بوده و شهر همان قلمرو اوست. ریلکه شعری به نام ندای محمد را سرود. این شعر تأثیر شگرفی را که ذات احدیت از طریق فرشته وحی یعنی جبرئیل در وجود پیامبر پدید می‌آورد، این گونه به تصویر می‌کشد: اما آن هنگام که فرشته راست کردار آن هستی بیدرنگ انکار ناپذیر منزه و درخشان از فروغ به خلوتگاه رفیع او وارد شد، او از هر خواسته خیش چشم پوشید. او هرگز نخوانده بود و اکنون فهم عظمت چنین کلامی حتی ورای درک فرزان مردی بود. اما فرشته آمرانه و مقتدر به سوی اشاره کرد و آنچرا بر لوح نوشته شده بود به او نشان داد و دیگر باره گفت: بخوان. سپس او خواند، چنان خواند که فرشته سر فرود آورد و کنون او مردی بود که خوانده بود و چنین اطاعت کرده فرمان الهی را اجرا نمود. این شاعر آلمانی بعد از سفرش به شمال آفریقا و مصر چند ماهی را در اسپانیا به سر برد و در آنجا بود که توانست تصورات و برداشت‌های خود از شرق اسلامی را به شکلی منظم گردآوری و سامان دهد. در همانجا او ترغیب شد تا دیگر باره قرآن را به صورت عمیق‌تری بخواند. مدتی بعد در نامه‌ای که به شاهزاده فورستین تاکسیس نوشت، احوالات خود را چنین بازگو کرد: همکنون به خواندن قرآن مشغولم. قرآن صدایی منحصر به خود دارد، صدایی که من با تمامی وجودم چون بادی در نی در درونش جای دارم. محمد بلافصل و واقعی بود. او چون رودی که از میان رشته کوهی طغیان می کند به سوی خدای یگانه پیش می رود، خدایی که هر بامداد می توان به طور شگفت‌انگیزی با او سخن گفت. بی تردید پیامبر گرانقدر اسلام پیام‌آور عشق، مهر و دوستی برای همه انسان هاست. او آن هنگام برخاست که انسان به عناوین مختلف مورد تحقیر قرار می گرفت و عظمت و کرامت انسانی خود را به پای بت‌های خود ساخته می انداخت و شخصیت خود را در مقابل آنها خرد می کرد. پس آنگاه با ندای توحید و برادری انسان را با مقام والای انسانیت آشنا ساخت و با منطق مستدل قرآن و آموزه‌های راهگشای اسلام شرف و عزت پایمال شده آدمی را به او بازگرداند. از همین روست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در میان همه مخلوقات از همه بیشتر محبوب خداوند کریم و محبوب آدمیان می شود. درود خداوند بر او و خاندان پاکش.
روزی ابو ایوب انصاری میزبان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه بود.
حاضر نشد زن؟
برای چه اینقدر عجله داری مرد؟
تو خود نیک میدانی اگر رسول خدا گرسنه شده باشند به کسی چیزی نمیگویند که مبادا دچار مشقت شود.
اخلاق رسول الله را خوب میدانم. حاضر شد میتوانی خدمت ایشان ببری.
چه بویی دارد؟ خدا کند که مزهش نیز مثل بویش دلنگیز باشد.
و غذا سیر و پیاز اگر اضافه کنی خوشمزه می شود. تو نگران نباش، رسول خدا به پسندت همه پسندیدن.
امیدوارم که این چنین باشد که می گویی. می خواهم منه و احسن از ایشان پذیرایی کنم.
آره، این افتخار است که ما میزبان رسول خدا باشیم. زودتر نزد ایشان ببر تا غذا سرد نشده.
باشد باشد، هم اکنون.
ای وای بر من، جایی انگشتان آن حضرت را در غذا نمی بینم. ابو ایوب، غذا چرا دست نخورده است؟
اتفاقا من هم به خدمت ایشان گفتم که پدر و مادرم فدایتان باد، چرا از غذا نخورده اید؟ خب. چرا که جای دست شما در آن غذا نبود؟ چرا که تا با خوردن آن قسمت طلب برکت کنیم؟
خب باز ایشان چی پاسخ دادن؟
ایشان فرمودند غذای امروز سیر داشت و چون من در اجتماع مردم شرکت می کنم و مردم از نزدیک با من تماس می گیرند و با من سخن می گویند از خوردن غذا معذورم.
ای وای بر من، وای بر من.
شنوندای ارجمند، در خدمت شما بودیم با برنامه خورشید هدایت از نشرات معارفی رادیو دری. سپاس از همراهیتان و خداحافظ شما.
برابر اعلام برنامه ها نوبت رسید و برنامه روایت همدلی. دعوت میکنم با این برنامه همراهی بفرمایید.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی بدرازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه این هفته روایت همدلی را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. آخرین تحولات، آخرین اخبار و آخرین فعالیت های مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران را تقدیم شما خواهیم کرد، اخبارش را البته. و خب موضوعات مختلفی بوده در هفته گذشته، از نمایشگاه داشتیم، رونمایی از مستند داشتیم، رونمایی از فیلم داشتیم و البته بحث ساماندهی مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران هم که یک بحث جدی و بحث روز هست، بخشایی را به این موضوع خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. نمایشگاه یادواره ملی شهدای مدافع حرم با شعار ما بی تفاوت نیستیم از یکم تا سوم جوزا در خیابان محسنزاده مشهد برگزار شد. در این نمایشگاه بیش از 20 غرفه در بخش‌های مختلفی همچون هنرهای تجسمی، نقاشی سیاه قلم، عکاسی، غرفه کودک، میز خدمت شهدا، روایتگری و معرفی شهدای مدافع حرم برپا شد و تلاش کرد با بازنمایی رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدا یاد خاطره اونا را زنده نگه دارد.
عکس شهید رضا اسماعیلی رو دارم کشم.
زمانی که پرچم مقدس حضرت زینب سلام الله بالای اون گنبد نمادین برافراشته شد، شخصا خیلی منقلب شدم و واقعا دلتنگ حرم خانوم هستید. ابو حامد عزیز، انشاءالله که به حرمت و برکت خون شما عزیزان ما هم توفیق داشته باشیم به زودی زود بتونیم باز هم سوریه رو فتح کنیم.
این گل را برسم کردیم، حاشا این که از راه تو حتی لحظه‌ای برگردیم. یا زینب،
این خودش یه پیامیه برای هر بازدید کننده، برای هر ایرانی یا افغانستانی، که از اون پیام اصلی شهدای مدافع حرم نباید غافل بشیم، مخصوصا در این شرایط بسیار حساس. اون اتحاد و همدلی و اون اهداف شهدا و اون اهدافی که حاج قاسم عزیزمون اشاره کردن، اون همبستگی و تقویت جبهه مقاومت هست، نباید غافل بشه.
مستند از دیار بلخاب ساخته زهره فاضلی، فیلمساز افغانستانی، در 18مین دوره جشنواره بین الملل فیلم مقاومت در تهران جایزه اول بخش بین الملل را از آن خودش کرد. این جشنواره که هر ساله با هدف نمایش آثار مرتبط با مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار جهانی برگزار میشه، میزبان فیلم‌های از سراسر جهان بود. مستند از دیار بلخاب به زندگی و مقاومت مردم منطقه بلخاب میپردازه و روایت تاثیرگذار از مبارزات و چالش‌های اونا در شرایط دشوار را به تصویر میکشه. زهره فاضلی کارگردان یه اثر با نگاهی عمیق و انسانی داستان مردمی را روایت کرده که با وجود جنگ و ناامنی همواره پای فرهنگ و هویت خودشان ایستاده‌اند. مستند از دیار بلخاب کاری از باشگاه فیلم اشراق، مرکز هنر و رسانه معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی است. این مستند نگاهی به زندگی و فعالیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی آیت الله سید جعفر فاضلی از علمای افغانستان هم دارد. مراسم رونمایی از نشریه محلی گلشهر در مشهد برگزار شد. نشریه که تاکنون 3 شماره از آن منتشر شده و تمرکز اصلیش بر مسائل اجتماعی و دغدغه‌های جامعه مهاجرین به ویژه ساکنان محله گلشهر است. نکته برجسته‌ای که در مورد این نشریه وجود داره اینه که مدیریت و سردبیری این مجله توسط دختری توانیاب از مهاجرین افغانستانی انجام میشه. خانم مرضیه میرزاپور بانویی که با وجود شرایط جسمی خاص با همت و پشتکار مثال زدنی تانسته فضایی برای انعکاس صدای مهاجرین و دغدغه‌های
محلی فراهم کنم.
این نقشه یک نقشه محلیه و قطعا مربوط به محله گلشهر همونجور که از اسمش پیداست. خیلی ها گلشهر را هنوز که هنوزه با اتفاقات منفی میشناسه، اما توی گلشهر نقاط مثبت خیلی زیادی داریم از جمله مردم اون، که من همیشه گفتم مردم گلشهر گنجهای واقعی گلشهرن، این که با درد و رنج دارن زندگی میکنن و به زندگی ادامه میدن و بعضا ما چقدر آدم های موفق داریم، چقدر جوان های موفق داریم که اینا حتما باید دیده بشن تا بتونیم از این انزوای حاشیه شهر بودن در بیاییم.
حسین کمیلی دبیر اتحادیه امت واحده از شرکت کنندگان در این مراسم هم پیرامون عدم شناخت ایرانی ها از توانمندی ها و حضور مهاجرین افغانستانی در ایران توضیحاتی دارم.
مشکل اصلی حضور مهاجرین در ایران الان اینه که روایت های مهاجرین به گوش و به اصطلاح قلب و ذهن ایرانی ها نمیرسه. ایرانی ها شناخت شما را روی جامعه مهاجرین بسیار کمه. از این جهت به نظر یک کار راهبردی است، یعنی یک نتیجه فرعی نیست. حالا ممکنه مثلا یه سری اهدافی داشته باشه، استعدادهای مهاجرین رو پیدا کنه، تولیدش، ولی به نظرم اصلی ترین اتفاقا میتونیم باشه که باید به دست جامعه ایرانی برسه و باید در این تدبیر بشه. امیدوارم مجموعه های ایرانی کمک کنن که اتفاق بیفته.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-71-71-44 شماره ما در پیام رسان واتساپ می باشد. مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخلی ایران اعلام کرد که اتباع اداره برگه سرشماری تا 17 جوزا فرصت دارند برای تعیین تکلیف نوبت بگیرند و در غیر این صورت غیر مجاز تلقی میشن. روابط عمومی مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران با نشر اطلاعیه اعلام کرده که آخرین مهلت دریافت نوبت برای تعیین تکلیف دارندگان برگه سرشماری روز 17 جوزای 1404 خواهد بود. در این اطلاعیه تاکید شده که اخبار مربوط به طرح تعیین تکلیف اتباع خارجی دارنده برگه سرشماری صرفاً از طریق سایت مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی به نشانی safia.moi.ir منتشر می شود. در اطلاعیه مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی آمده آخرین مهلت نوبت‌دهی طرح تعیین تکلیف دارندگان برگه سرشماری تا تاریخ 17/3/1404 می باشد. بنابر این اتباع مذکور موظف هستند جهت اخذ نوبت به تارنمای کانون nobat.ir مراجعه کنند. اطلاعیه می افزاید که بدیهی است در صورت عدم مراجعه و تعیین تکلیف اتباع مذکور غیر مجاز محسوب شده، از هیچ گونه خدماتی بهره مند نخواهند شد و مطابق قانون با اونا برخورد خواهد شد. خبر دیگر در همین حوزه این که نادر یارحمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخلی ایران سه‌شنبه شب هفته گذشته گفتگویی داشته با برنامه تلویزیونی تهران 20 و به سوالاتی هم پاسخ داده در ارتباط با بحث ساماندهی مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران. دعوت میکنم که بخش های از این گفتگو را هم بشنوید.
بحث امروزمون که یه مقدار مسئله رو داغ کرده، 2,034,469 نفر هستن که اینها اصطلاحاً بهشون میگن دارای برگه سرشماری، یعنی خود اظهاری کردن. چندین سال طول کشیده، طی سالهای گذشته رسما به اینها اعلام شده که باید به کشورشون برگردن. ما در سال گذشته این افراد رو، این بیش از 2,034,000 نفر رو اعلام کردیم که دیگه برگاتون اعتبار نداره و خوشبختانه امروز که من با شما صحبت